تیم و خودتونم به صورت شاهد بودید. خواستم ببینم نظر خود شما چیه واقعا کاری که حالا نیما عالمیان اونجا انجام داد، چون ما واقعا بحث مدال رو که ما نداشتیم و مسابقه هم که انجام شد در مرحله خاصی نبود، بگیم حالا مثلا مرحله نیمه نهایی بوده، مرحله نهایی بوده، داور ژاپنی بوده، حریف ژاپنی بوده، خواستن مدال رو اما بگیرن، ما در مرحله اول در مرحله حسی ازن داشتیم این بازی رو انجام میدادیم و داورا هم هیچ به نظر من هیچ قرضی ندارن. من در اون مسابقات چون گزارش میکردم خیلی از مسابقاتو، از مالون قهرمان دنیا هم سرویس فول گرفتن، او هیچ اعتراضی اصلا نکرد و پذیرفت، دستش رو درست کرد و خب اون مسائلی که حالا نیما پیش آورد و راکت پرت کرد و توپ رو پرت کرد اینا، خواستم ببینم که نظر خود جناب‌عالی در خصوص چی هستش به عنوان کسی که سالها خود شما قهرمان بودید، یکی از قهرمانان خوش اخلاق ایدشتن بودید، نظر شما رو خواستیم که در این مورد جویا بشیم.
خواهش میکنم. خب خیلی متشکرم از دقت نظر شما. من ابتدا از همه هموطنان عزیزمون بابت حرکتی که آقای عالمیان انجام دادن عذرخواهی میکنم. قبلا هم در برنامه رادیو تهران، رادیو ایران عذرخواهی کردم و منتها اگر بخوام توضیحات تکمیلی بدم اینجوری هستش که من تقریبا نیما عالمیان رو از چند وقتی بعد از اینکه دبیر فدراسیون شدم، یعنی حدودا سال 80 که یک نونهال بود و حدودا 9 ساله بود، میشناسم و باور بفرمایید این اولین و آخرین حرکتی بوده که من خودم به شخصه، چون همیشه هم مسئولیت داشتم و در کنار این عزیزان زندگی کردم، فقط این حرکت رو از ایشون دیدم که راکت رو در اون فضایی که نباید این کار انجام میداد راکت رو پرت کردن روی میز. خب جریمش هم یک کارت زرد بود، نه بیشتر از این که داور به ایشون اون کارت زرد رو دادن، ولی در حضور اعضای محترم هیئت رئیسه که ایشون در واقع دعوت شدن و اونجا توضیحات رو ارائه کردن، همگی چون از جنس خانواده پینگ پونگ هستن و شناخت کاملی از آقای نیمای عالمیان دارن، به اتفاق نظر اعلام کردن که ما هیچگاه از نیما رفتاری که نشان دهنده رفتار خدای نکرده ناجوان مردانه باشه یا فرپلی نباشه ندیدیم. ولی خب تعجب همگان این بود که امروز که نیما در سن 29 سالگی هست و دومین المپیکش رو تجربه میکنه در شرایطی که به قول آقای تشامزاده هیچ کس انتظار مدال المپیک از این قهرمان با اخلاق ما نداشت، به یک باره دست به این کاری زد که ما میتونیم بگیم سهمی گرفتن المپیک در بین 7 کشور آسیای میانه که فقط یک نفر سهمی هست در بین این 7 کشور، یعنی یک چیزی حدود 300 میلیون نفر جمعیت، یک نفر نماینده میشه منتخب این 300 میلیون نفر جمعیت، که این کار بزرگیه و به تایید مقام عالی وزارت که بلا فاصله یک ساعت بعد از اون اتفاق در ژاپن حضور داشتن، واتساپی با هم صحبت کردیم، گوشی رو دادم با نیما هم صحبت کردن و ایشون هم ابراز دلخوری و نگرانی خودشون رو از این حرکت
کردن. آخه میدونید مطلب چی هستش؟ مطلب این که به گفته شما ایشون قهرمان خوش اخلاقی بوده و تا حالا حرکتی نکرده، ولی یک حرکت باعث میشه همه مسائل زیر سوال بره. شما نمیدونم در جریان هستین، تلویزیون انگلیس برد بازیکن خودش رو یک بار فقط نشون داد، ولی بارها این حرکت رو در تلویزیون انگلیس، در تلویزیون ژاپن نشون داده شد به عنوان یک حرکتی که واقعا در المپیک نمیتونست جایگاهی داشته باشه و این حرکت خیلی برای پینگ پونگ ما، من فکر میکنم که مشکل ساز باشه و نتونیم ما اصلا این حرکت رو توجیه کنیم. میگم حالا باز نظر شما خب نظر به اصطلاح با اهمیتی هم هست، ولی این حرکت واقعا حرکتی نمیتونه باشه که کسی بپذیره، چون یه وقت در مسابقات جهانی تنیس میز این کار میشه، فقط پینگ پونگی ها این کار رو میبینن، ولی در المپیک همه مردم دنیا، همه مسئولین ورزش کشور ما میان یک حرکتی رو میبینن که من از نظر خودم، چون خیلی عنوان کردن که حالا که برای چی مثلا ما اینجوری گفتیم، درسته که ما داریم وقتی مسابقه گزارش میکنیم نمیتونیم دروغ بگیم، نمیتونیم حرکت رو جوری دیگه نشون بدیم، چون همه مردم دارن نگاه میکنن. ما اگه بخوایم بگیم این حرکت خیلی قشنگه، خب من خودم مورد تمسخر قرار میگیرم، یا اینکه اگه بخوام بگم داور مغرضانه این کارو کرد، خیلی‌ها میگن آقا مگه مسابقه در نیمه نهایی بوده یا در فینال بوده یا چه شرایطی بوده که داور بخواد مغرضانه این کارو انجام بده. اینی که ما می‌خواستم بدونم که واقعا چه چیزی باعث میشه که این حرکت انجام بشه.
بله البته من که ابتدای عرایزم عرض کردم قبلا هم در بخشای مختلفی که از رادیو مصاحبه کردم به دلیل اینکه این حرکت قابل پذیرش و قابل قبول نیست عذرخواهی کردم، ولی ما اگر بخوایم استناد بکنیم به واقعا رفتار و اظهار نظره انگلیسا، من نمیخوام الفاظ غیر از این به کار ببرم که بگم اونها در مورد ما صادق نیستن، کما اینکه در سیاست‌های بین‌المللمون هم اخیراً هم اتفاقاتی افتاده در بحث خلیج همیشه فارس، در اتفاقاتی که سیاسی هست اونا صادقانه با ما رفتار نمی‌کنن. این حرکت آنی ما که قابل پذیرش نبود، کما اینکه عرض می‌کنم جناب آقای سلطانی فر یک ساعت بعدش که بچه‌ها رسیده بودن دهکده پهلوی، من چون من خودم تو دهکده به خاطر اون شرایطی که حتماً به استعزار شما رسید ناچارن نمی‌تونستم از دهکده خارج بشم، ولی خب این حرکت رو کسی نپسندید. منتها این که یک در واقع رفتار اشتباهی که جریمه‌اش کارت زرد هست، ما بخوایم این رو به یک گذشته نیما و زحماتی که این دو برادر برای تنیس روی میز کشور در سال‌های اخیر به تایید خود جناب عالی که بارها به من تبریک گفتید، ابوی بزرگوار و بزرگ تنیس روی میز کشور که به کرات در نزد جناب عالی دکتر صالحی امیری، جناب سلطانی فر،
ما من حداقل یا خانواده من حداقل وظیفه‌شون اینه که کار خوب رو تایید کنن، حمایت کنن. شما شاهد بودید من بارها با آقای صالحی امیری هم صحبت کردم که آقا مثلا ما نمایندهمون داره میره المپیک، برای جوانان اگه میشه مربی هم باش بفرستید که واقعا برای ما افتخار آفرین باشه. ما وظیفه‌مونه در جایی که کار درست انجام میشه تشویق کنیم و هیجان خودمون رو نشون بدیم، ولی در جایی که کار بد هم انجام میشه باید بپذیریم که کار بد انجام شده. ما به عنوان یک قهرمان نباید بگیم چون من برای مملکت افتخار آوردم حالا اگه هر کاری بکنم دیگه هیچ اشکالی نداره. این نباید به این شکل برای ما یک فرهنگسازی بشه که اگر کسی که داره قهرمان میشه کار درست انجام میده، اگر کار بد کرد نپذیره، چون این واقعا میدونید الگو میشه برای جوانای دیگه که اگه ما هم کارو بد بکنیم پس هیچ کس مثلا برای ما هیچی نمیگه یا هیچ مشکلی نیست. ما باید بپذیریم در جای درست کار درست رو انجام بدیم، تشویق بشیم، در جایی که کار غلط میکنیم رو بپذیریم. این من فکر میکنم که فرهنگ قشنگ هستش.
همینطوره، بله. و بعد از این اتفاق به خاطر همین هم بود که نیما در صفحه شخصی خودش با توجه به اون به هر حال دوستانی که داره، دنبال کننده هایی که داره، علاقه مندان تنیس روی میز، تقریبا میتونم بگم یک کلیپ دو سه دقیقه‌ای که عذرخواهی کردن ابتدا و توضیحاتی دادن، در جلسه یزدهیسه همشون اومدن عذرخواهی کردن و دوستانم با توجه سابقه ایشون، من همیشه میگم داورا وقتی قضاوت میکنن با توجه به رزومه و سوابقی که از هر ورزشکار دارن میتونن به همون میزان عملکرد این ورزشکار رو در واقع تشویق کنن یا تنبیه کنن به چیزی قرار بدن. این بود که در حال نیما عذرخواهی کرد بعد از این و امیدوارم مورد قبول قرار گرفته باشه. حالا من میخوام یه خبر خوب بدم که امروز کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا، خدا رو شکر میتونی که مستظر هستید، ما در مسابقات المپیک داور نمونه داشتیم.
بله.
مدال برنز تیمی رو قضاوت کردن، هم مدال برنز انفرادی رو، و ایشون به همراه سه نفر از داورای ما بیشترین تعداد سهمیه در واقع داور و سرداور رو البته در کل کنفدراسیون آسیا برای قهرمانی بزرگسالان آسیا که در قطر برگزار میشه گرفتیم. البته هندی ها هم 4 نفر سهمیه فقط داور گرفتن، ولی ما 1 نفر سرداور داریم، 3 نفر داور، خانم سیمین رضایی هست.
بله باعث افتخار هستش آقای قاردشی. واقعا خود من هم بارها تو گزارشاتم گفتم که ما برای ما یک افتخاری که تنها داور کاروان المپیک ایران برای تنیس روی میز هست، فقط 1 نفر از اون بانو هستش و اونم خانم رضایی که واقعا برای ما افتخار هستش و همه جا هم واقعا صحبت شد و فکر میکنم که میتونه برای پینگ‌پنگ ما یک رشد خیلی خوبی هم ان شاءالله در پیش داشته باشه.
من یه سوال اجازه میفرمایید بپرسم من؟
جناب کشاورز،
بله در خدمت.
یه لحظه اون جمله رو کامل کنم.
بفرمایید.
اون 3 نفر داور دیگه مونم،
بله.
خانم ها نصیبه دلیر هروی و سوانا دانقیان به اضافه جناب آقای حمید انتشاری داورایی هستن که کنفدراسیون آسیا به اضافه خانم سیمین رضایی دعوت کردن و از این جهت ما خوشحالیم که به هر حال سطح داوری ما در آسیا اینقدر رشد کرده که بقیه کشورها نهایتاً 3 نفر، 2 نفر و بعضی از کشورها 1 نفر سهمیه دارن. بله.
خیلی ممنون و متشکر. من فقط سوالم اینه از حضورتون در پایان گفتگو که شنیدم یه مربی یا سرمربی خارجی در نظر دارید که به استخدام در بیاد، خبرش درسته؟
بله، بعد از واقعا افتخارات میتونم بگم بی‌نظیری که در مجموع مسابقات حالا بازی های کشور اسلامی که خود جناب عالی اشراف کامل دارین به این موضوع، قهرمانی جهان، بازی های آسیایی و مسابقات متعدد بین المللی که رنکینگ بچه های ما ارتقا پیدا کرده، ما با همکارمون در هیئت رئیسه فدراسیون و با هماهنگی و مشورت جناب آقای میرالماسی مدیر تیم های ملیمون و همچنین خود آقای لطف‌الله‌نسبی هم به لحاظ اون تواضع و هوش و ذکاوتی که دارن خیلی استقبال کردن که خیلی هم خوب اگر یک سرمربی با رزومه خوب با شرایط بهتر بیان و ما کنارش و حال علممون رو بروزتر کنیم، ارتقا بدیم، چیزهایی یاد بگیریم. این مصوب شده و قرار هست در این راه هم به لحاظ هزینه هایی که داره و حساسیت هایی که ما سوی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نامه هایی هم در گذشته هم در طی چند ماه اخیر دریافت کردیم به لحاظ شرایطی که در واقعا تعلیم های ناجوان مردانه هست، باید مدیریتمون رو متمرکز کنیم رو ارتقا و پیشرفت مربی داخلی. ولی الان که ما به این جنبندی رسیدیم، اسپانسر هم قرار ما رو کمک کنن، اینا مصوب شده در هیئت رئیسه و ما اولین اقداممون رو امروز کردیم با بررسیایی که 2-3 روز گذشته داشتیم. انشالله بتونیم یه مربی بیاریم که هم تیم ملی ما رو پیشرفتش تداوم داشته باشه و سرعت و شیب بهتری داشته باشه، همین که خود کادر فنی هم کنار ایشون بتونن اطلاعات بهتری به دست بیارن. انشالله.
خیلی ممنون و متشکرم.
آره کشاورز، من یک سوال دیگه میتونم داشته باشم؟
بفرمایید، کوتاه اگر باشه. ممنون
جناب قاضی، من میدونم که حالا میگم زحمات خیلی زیادی کشیده شده تو این چند ساله برای تیم ملی و تیم های پایمو. الان فکر کنم اوج تیم های ملی آقایان بانوان رو داریم برای مسابقات آسیای قطر. در خودم میفهمید که به چه شکلی ازش این اوج
از حضورتون. خب میدونین که ما 5 نفر خانم 5 نفر آقا به همراه سایر کاج داریم اعزام میکنیم به کشور قطر. خب البته تعدادی هم حریف تمرینی در کنار اینها دعوت شدن. کمپ تیم ملی بانوان ما در مجموعه سالن امیر احتشامزاده میزبان تیم ملی بانوان هست و در سالن شهید عزودی و ورزشگاه شیرودی تیم ملی مردان در حال تمرین هستن صحبت دار که حالا انشالله بعد از این مصاحبه هم من برم یه سری به در واقع کمپ آقایون بزنم. دارن خودشون رو آماده میکنن، در تلاش هستیم به هر حال برای تیم ملی بانوانمون. امروز ایمیل زدیم به فدراسیون ترکیه تیم ملی منتخب ترکیه رو دعوت کنیم. برای آقایون هم تدارکاتی پیش بینی کردیم که انشالله به جمع‌بندی نهایی برسیم. در برنامه آینده خدمتتون عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم آقادشی از وضعیت کاملت.
خیلی ممنون و متشکرم. هم از جناب آقای مجید احتشامزاده تشکر میکنم که کیفیت این گفتگو رو خیلی بالا بردن و تشکر ویژه هم دارم از جناب آقای مهرداد قارداشی رئیس محترم فدراسیون تنیس روی میز که به طور کامل پاسخگو بودن. براتون عرض موفقیت میکنم.
خیلی سپاسگزارم. همچنین لطف فرمودید.
مرسی آقای قارداشی، خیلی ممنونم از
لطفتون. قربون شما. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون و متشکرم. خدا نگهدار. همونطور که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، رقابت‌های تنیس حرفه‌ای از سری رویدادهای ATP همزمان حتی با رقابت‌های المپیک هم در حال برگزاری بود. برای خیلی‌ها این سوال پیش اومده بود که چرا به دلیل المپیک این رویدادها متوقف نشده. همونطور که می‌دونید رقابت‌های تنیس اغلب رقابت‌هایی که خبرهاشو میشنوید از سری مسابقات تنیس انجمن تنیس بازان حرفه‌ای جهان یا ATP هست و تمام امتیازات جهانی و رده‌بندی جهانی در اون قالب محاسبه میشه و این جوایز بسیار پروپیمون نقدی هم از همون جا وارد سیستم برگزاری مسابقات میشه. از طرفی هم فدراسیون جهانی تنیس رویدادهای گرند اسلام یعنی 4 گرند اسلام رو میزبانی میکنه و رقابت‌های المپیک، که به همین دلیل ATP هر 4 سال یک بار تقویم خودش رو به هم نمیزنه، رویداداشو انجام میده و بسیاری از قهرمانان بزرگ تنیس دنیا در این رویداد حضور پیدا میکنند. دقیقاً فردای برگزاری مسابقات تنیس المپیک که در اون الکساندر زبرف به مقام قهرمانی دست پیدا کرد و مدال طلا رو گرفت و کارن خاچانوف روس مدال نقره رو گرفت، رویدادهای مختلفی آغاز شد از جمله مسابقات تنیس واشنگتن که در اون رقابت ها مسابقات با کنار رفتن رافائل نادال به دلیل آسیب دیدگی که از رویدادهای قبلی تو بدنش باقی مونده بود یه جورایی تکلیفش معلوم شد و نهایتاً یانیک سینر موفق شد به مقام قهرمانی این مسابقات دست پیدا بکنه، دیدار نهایی رو مقابل مکدانلد برگزار کرد و تونست اون رو شکست بده. اما فهرست رده‌بندی برترین تنیس بازان حرفه‌ای جهان هم روز گذشته منتشر شده، نام نوواک جوکوویچ با 12113 امتیاز در صدر این جدول رده‌بندی قرار داره، دانیل مدودف که رقابت‌های المپیک رو به همراه نوواک جوکوویچ سکواش رو از دست داد با 10220 امتیاز در رده دوم هست، رافائل نادال با 8270 امتیاز در رده سوم. و پس از این سه تنیس باز برجسته دنیا، استفانو سیتسیپاس، الکساندر زورف که مدال طلای المپیک رو گرفت، دومینیک تیم، آندری روبلف، ماتئو برتینی، راجر فدرر و دنیس شاپوالوف رده های چهارم تا دهم این جدول رده بندی رو به خودشون اختصاص دادن. اما اون رده بندی که مربوط میشه به برگزاری فینال تور جهانی تنیس که سالها در لندن برگزار میشد و قرار از امسال در تورین ایتالیا برگزار بشه، در اون فهرست رده بندی که جدیداً منتشر شده بعد از نام نوواک جوکوویچ، استفانو سیتسیپاس، ماتئو برتینی، آندری روبلف، الکساندر زورف، دانیل مدودف، رافائل نادال و کاسپر رود 8 نفری هستند که در اون جدول حضور دارند. جدولی است که احتمال تغییر تحول توش هست اما احتمالش خیلی زیاد نیست. دلیلش اینه که رویدادهای مختلفی در حال برگزار نشدن و حذف شدن هست، از جمله مسابقات تنیس مسترز شانگهای که به هر حال دو سالی است به دلیل شیوع بروز ویروس کرونا به دلیل ملاحظات برگزار نمیشه. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند به جهت همراهیتون با این برنامه جهان ورزش‌های راکتی که از شبکه رادیوی ورزش تقدیم حضورتون میشه. تو گفتگوی که با آقای فیروز افخمی رئیس محترم کمیته پیشکسوتان کشورمون داشتیم و در مورد رویداد مسابقات تنیس بین‌المللی پیشکسوتان صحبت کردیم، یه اشاره‌ای هم کردم به برگزاری مسابقات تنیس بین‌المللی جوانان در شهر زیبای اصفهان و گفتیم بهتر یک گفتگوی بیشتری انجام بدیم، جزئیات بیشتری رو بدونیم، هرچند که می‌دونیم سامیار الیاسی به مقام قهرمانی رویداد دست پیدا کرد. اما چند دقیقه فرصت داریم با جناب رحیمی رئیس محترم هیئت تنیس استان اصفهان صحبت بکنیم، جزئیات بیشتری رو بپرسیم. جناب رحیمی حضورتون سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی و خیلی ممنون بابت وقتی.
خیلی ممنون و متشکر. جناب رحیمی، اصفهان یکی از استانهایی هست که ما قهرمانان بزرگی از اونجا همیشه داشتیم، گاهی اوقات 50% تیم ملیمون از این استان بوده بعد از اینکه حالا یه دوره تغییر و تحولی به وجود اومد. یه شهریه که به تنیس خیلی اقبال نشون میدن تو همه رده های سنی و خیلی جالبه که تو رده‌های سنی پایه هم خیلی قضیه خوب جدی گرفته میشه. من تصاویری که دیدم اینطوری نشون میداد که مثل مسابقات حتی دیویس کاپ، مسابقات جایزه بزرگ، همین جور همه علاقه‌مندان خوب اونجا حضور پیدا میکنن. یه خسته نباشید، به شما و همکارانتون در هیئت تنیس استان اصفهان میگم و آماده هستیم که توضیحاتی رو در مورد چگونگی برگزاری مسابقات از شما بشنویم.
بله، خب همونطور که فرمودین مسابقات تور جهانی تنیس جوانان دوم تا نهم مرداد در اصفهان برگزار شد که خدا شکر استقبال خوبی هم از این مسابقات انجام شد و حدود 100 نفر بازیکن حضور داشتن. 12 تا خارجی بودن، باقی ایرانی. خب البته امسال به خاطر شرایط کرونا استقبال خارجی خیلی کم تر بود، یعنی همیشه حدود 40-50 نفر خارجی می اومدن، ولی خب امسال به خاطر وضعیت کرونا با وجودی که خب خیلی بیشتر از این حرف هم ثبت نام شدن، ولی خب انصراف دادن نیومدن.
بله،
و ما امیدواریم که خب اینشون میشه خب استقبال خوبی از این مسابقات توی سطح بین الملل هم میشه و اگر رو این مسابقات سرمایه گذاری بکنیم قطعاً بازدهی خوبی برای تنیس خواهد داشت و امیدوارم که سالهای آینده بتونیم با کیفیت بهتری برگزار کنیم و میزبان خوبی هم برای بازیکنان خارجی هم برای بازیکنان کشورمون باشیم. ولی خب در مجموع حالا بازیکنان داخلی تقریبا همه مدعیان اومده حضور داشتن توی مسابقات و سطح کیفی خیلی خوبی داشت و همونطور هم که فرمودین آقای علی یزدانی و سامیار الیاسی اومدن فینال که آقای الیاسی قهرمان مسابقه انفرادی شد.
بله خیلی هم عالی. ولی من میخوام بگم که تو همین شرایط مدتی میخواد صحبت میکنیم راجع به مسابقات تنیس بین المللی پیشکسوتان، به نظر من 12 نفر هم قابل قبول اتفاق خوبیه. بالاخره با 12 نفر بازیکنی که با یه سبک دیگه، با یه روش دیگه‌ای دارن بازی میکنن که خیلی برای ما آشنا نیست، یه تجربه جدیدی میتونه باشه، به نظر من خیلی ارزشمنده. ضمن اینکه انشالله این شرایط کرونا به زودی برطرف بشه، جذابیت های گردشگری استان اصفهان خودش میتونه مزید بر علت بشه، به خصوص تو این رده سنی جوانان که خیلی ها ترجیح میدن با والدینشون حضور پیدا بکنن، میتونه از لحاظ گردشگری ورزشی هم برای تنیس و ورزش کشور و گردشگری کشور هم دستاوردهای خوبی داشته باشه. من حضور شما سپاسگزاری میکنم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. فقط سوالم اینه که تا پایان سال آیا میزبانی دیگری به عهده اصفهان هست یا برنامه خاصی دارید یا نه؟
بله خب حالا البته هنوز برنامه نیمه دوم کاملا قطعی نشده، یه سری دفعه سایه داده اصفهان، خب هنوز هم یه چند بسته کرونا هست، یعنی واقعا کارم برای فدراسیون سخت شده. البته آقای دکتر عزیزی و همکارانشون توی فدراسیون خیلی خوب دارن برنامه ریزی میکنن و تلاش شبانه روزی دارن برای برگزاری مسابقات، ولی خب متاسفانه بسته کرونا همه یه رویدادها رو تحت تاثیر قرار داده.
درسته،
و ما امیدواریم که تا پایان سال بتونیم چند مسابقه خوب دیگه رو توی اصفهان برگزار کنیم.
انشالله
ولی که دیگه نداریم، ولی خب مسابقات داخلی را تعیین کنیم، چند تا مسابقه خوب رو برگزار کنیم.
انشالله که اتفاق میفته و توی شرایط خیلی خوبی از لحاظ بهداشتی بتونیم تو اون شرایط رویداد این چنینی برگزار بکنید. براتون آرزوی موفقیت میکنم، تشکر میکنم که افتخار دادید در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی ممنون از شما و همکارانتون، من تشکر میکنم و روزگار خیلی خوبی برای شما و شنوندگان آرزو دارم.
خیلی ممنون و متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که لطف کردید تا انتهای برنامه جهان ورزش راکتی همراه ما بودید. اجازه بفرمایید به اتفاق تمامی همکارانم در گروه تهیه برنامه تا فرصت بعد همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدار شما.
شنوندگان عزیز وقت بخیر. شبکه رادیویی ورزش، شبکه تخصصی پارسی زبان، پرشنونده ترین رادیویی تخصصی پارسی زبان رو دنبال میکنید. شنوندگان عزیز، اینجا شبکه رادیویی ورزش و آرزوی ما در این شبکه رادیویی سلامتی، نشاط و افتخار شماست. آرزومندیم با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی سلامت باشید، تندرست باشید، پر نشاط و شما رو روی سکوهای افتخار زندگیتون ببینیم.
کرونا دلتا یا کرونا هندی چه نوع کرونایی است؟ مبتلایان به این نوع جهش یافته کرونا شدت علائم بیشتری را تجربه می کنند و از نظر مرگ و میر هم میزان مرگ و میر بیشتری دارد. علائم کرونا دلتا با آبریزش بینی، تب و گلودرد آغاز می شود و شبیه سرماخوردگی است که در کمتر از 48 ساعت علائم آن بروز می کند. حتی افرادی که واکسن زدند نیز در معرض این ویروس قرار دارند و ممکن است آن را به دیگران منتقل کنند. بنابراین باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی به طور کامل رعایت شود.
هرچند ویروس کرونا در کمین و خطرناک است، اما جلوگیری از شیوع آن سخت و غیر ممکن نیست.